أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدود 8 مقدمه رو شیخ آخوند خراسانی بیان کردند که آیا نهی عن الشیء یقتضی الفساد ام لا. مقدمه اول رو بیان کردیم که فرق بین این بحث بود با بحث قبلی که اجتماع امر و نهی بود. امروز مقدمه دوم رو بیان می‌فرماد و اون این است که این که میگیم نهی عن الشیء، آیا نهی نفسی است یا اهم از نفسی و غیری؟ آیا نهی تحریمی است فقط یا اهم از نهی تحریمی و تنزیهی؟ اینه بحث اینجا، تقریبا این دو تا بحثو مطرح میکنن. یکی از اینا رو از شیخ انصاری نقل میفرمان، نهی تحریمی و تنزیهی. شیخ فرمودن که وقتی میگیم نه مقتضی فساد هست یا نه، مختص است به نهی تحریمی و اصلا نهی تنزیهی که دلالت بر کراهت داره از بحث خارجه. نهی کراهت که موجب بطلان نمیشه. ما میخوایم یه نهی رو درست بکنیم، دنبالش بگیم این نهی موجب فساد عبادته. وقتی شارع میگه دع الصلاة ایام اقرائک، این نهی که میگه لا تقم، این نهی باید نهی تحریمی بدونیم. وقتی گفتیم حرام است نماز، بله این حرمت دلالت بر فساد میکنه. اما اگه گفتیم نهی تنزیهیه، خوب است این کار را نکنی، این کوشش دلالت بر فساد میکنه. شیخ اعظم لذا از اول گفتن منظور از نهی تحریمی است نه تنزیهی. آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه ما، ایشون میفرمان بحث اهمه. ما چه نهی تحریمی بدانیم چه تنزیهی باید این بحث رو بکنی. به خاطر چی؟ میگن حالا فرض کنید نهی تنزیهی روی عبادت اومده باشه، و میگه نکن این کار رو، منتها نکنه کراهتی، همون هم میگن دلالت بر فساد عبادت میکنه. چرا؟ چون عبادت میشه مرجوح و عبادت مرجوح باطله. عبادت به راجح باشه، حداقلش تساوی باشه فعل و ترکش، اما یه چیزی که ترکش بهتره و فعلش میگه مرجوحه، بخواد که نهی تنزیهی روش اومده. هم که میگه خدای مدام میگه نکن این کارا، اما نکنه کراهتی، همین نکنه کراهتی هم باز موجب فساد عبادت هست. حداقل بگیم جای بحث داره، یا حالا اگه هم نمیگیم دلالت بر فساد داره، بگیم جای بحث داره. یکی میگه دلالت بر فساد هست، یکی میگه نیست، اما بالاخره این دلیل رو میشد بیاریم. بگیم که نه ولو تنزیهیست دلالت دارد که عبادت مکروهه و عبادت مکروه فاسد است. گرچه بعضی آقایون گفتن نهی کراهتی موجب فساد عبادت نیست، بلکه موجب تقلیل ثواب است. اینم داریم، اونایی که میخوان بگن اینو میگن. خب همین هم که میگن موجب صحت است و اما ثواب کمتر، آخرش بالاخره دارن بحث میکنن. همین بالاخره بحث اومد، هم که بحث میشه یعنی جای صحبت هست، دلیل بر اینه که موضع بحث ما اعم از نهی تحریمی و تنزیهیه. اینو ما میخوایم اثبات بکنیم. نگید بس فقط نهی تحریمی رو در بر میگیره. الان ما مثلا فرض کنید شخص حائض میگه که بیش از 7 آیه قرآن نخون. خب آیا این که میگه بیش از 7 آیه نخون نهیش هم میگم نهی تنزیهیه؟ اون نهی تنزیهی معناش اینه که بیشتر اگه خون موجب فساده یا نه. بعضی هم میگن موجب فساده، چون نه کرده اصلا نمیتونه بگه من دارم امتثال امر الهی رو میکنم. شارع میگه نخون. وقتی نخون یعنی اگه خوندی هیچ تقرب به خدا پیدا نمیکنی، تازه یه مقدار دورم میشی چون کار مرجوه داری انجام میدی، یه کمی از خدا دور میشه اگه این کار انجام داری. بعضی هم قائلن که نه، اگه بیش از 7 آیه خون هنو دارد به خدا نزدیک میشه، منتها نزدیکیش کمتر از اون کسیست که حائض نیست و اقلیت ثواب رو مطرح میکنن. میگن هنوز خوندن قرآن بر نخوندن ترجیح داره، بهتره بخونه همین زن بیش از 7 آیه هم اگه بهش بگیم بخون یا نخون میگیم بهتره بخونه، منتها میگن ثوابش کمتر. ما حالا کاری نداریم کدوم دوتا نظریه رو میخوایم بپذیریم، اما میگیم همین که میبینید اختلاف تو این بحث وجود داره، اختلاف دلیل بر اینه که موضع بحث ما اعم از نهی تحریمی و تنزیهی است. باید تو بحث نهی تنزیهی هم حرف بزنیم، ببینیم اگه شعار نهی تنزیهی کرد هل یدل علی فساد العباد ام لا. همچنین آخون می فرمان نهی تنزیهی تو عبادات یقینا موجب فساد نیست. اگه شعر گفت بهتر از این که مثلا صیغه نکاح رو یه نفر نخواند، کراهت داره یه نفر بخونه، خب میشه نهی تنزیهی. آیا حالا اگه خوند اصلا اجرا صیغه نشده یا شده؟ شده، هیچ کس داله بر فسادش ندونست، چون جا قصد قربت نمیخواد که. تو معاملات، معاملات به معنی الاعم داریم میگیم، نه فقط خرید و فروش که شامل نکاح و اینا میشه، هر چیزی که قصد قربت نخواهد نهی تنزیهی در اونجاها هیچ فایده ای نداره. خب این به نفع شیخ انصاری دوره بحث میشه. شیخ انصاری هم گفتن نهی تنزیه خارج از بحث. آخون میفرمان درسته که ما تو بحث معاملات نهی تنزیه رو قطعا میگیم موجب فساد نیست، اما تو عبادات که میاد به شک میفتیم که آیا نهی موجب فساد هست یا نه. اینا رو میدونیم، اما اون جواب مسئله است، نه خود موضوع بحث. موضوع بحث بالاخره نهی شامل نهی تنزیهی هم میشه، منتها این نهی تنزیهی ها وقتی میای تو عبادات بحث میکنید که آیا موجب فساد عبادت میشه یا نه، تا میای تو معاملات اونجا زیاد بحث نمیکنید، میگید نهی تنزیهی هیچ یقینا موجب فساد نیست. خب اون جواب مسئله هست، نه اینکه ما جواب مسئله رو که قطع داریم به اینکه نهی تنزیهی تو معاملات فساد آور نیست، از جواب مسئله یه مرتبه موضوع رو عوضش کنیم و بگیم موضوع بس شامل نهی تحریمی فقط میشه، نهی تنزیهی رو خارج از بس، اینا نباید بگیم. خب این نکته قابل توجهی بود که آخون اینجا بیان کرده. دومین نکته ای که باز تو همین بحث دارن که دیگه اینو به شیخ اعظم نسبت نمیدن و اون اینه که آیا نهی باید نهی نفسی باشه تا موجب فساد بشه یا نهی غیری هم جزء بحث ماست. آخون میفرمان نهی غیری جزء بحث ما هست، منتها مشروط به این که نهی غیری نهی اصلی باشه نه تبعی، چون نهیای غیری رو یادتون از قبلن گفتیم دو رقم نهی غیری داریم، یه نهی غیری اصلی یه نهی غیری تبعی. نهی غیری اصلی آن است که مدلول خطاب است و منتها نه خطاب نفسی ها. وقتی میگه وضو بگیر، تو همون جایی که میگه وضو بگیر میگه للصلاة، پس خطاب میکنه، مدلول خطاب. اینو میگیم امر غیری، امر غیری کرده است، گفته وضو بگیر برای نماز، اما امرش هم امر اصلی است، نه از اون اصلی هایی که نفسی باشه دا. چون اینو مواظب باشید یه به نفسی کشیده نشه، چون تا میگیم مدلول خطاب آخرش باید بدونیم که غیریست. غیریست یعنی لزل مقدمه گفته است و خود این میشه مقدمه. حالا بحث ما، الان من مثال وضو رو گفتم، مال امرش بود، تو نهیش الان داریم بحث میکنه. نهیی که مدلول خطاب باشه، یعنی میگه این کار را نکن به خاطر یک زل مقدمه، اینو میگیم نهی غیری اصلی. و اما نهی غیری تبعی هم داریم که مثالی که برش میزنن ضد امر رو میگه، که اونایی که میگن ترک ضد عام مقدمه است برای فعل شیء، اونایی که میگوین مقدمه است، این مقدمهشو مقدمه غیری میدانن، غیری تبعی. چرا غیری تبعی؟ چون مدلول خطاب نیست. شارع گفته مثلا صله، امر به خود صلات کرده، وقت میگوین مقدمه صلات این است که شما ترک بکنی ترک صلات را، اون ضد عام، اون ترک صلات را ترک بکن. وقت اگر ما اینو قائل شدیم که واقعا این مقدمه است، چون این توش حرف اصلا، اما اگه بپذیریم تازه میکنیم ترک صلات خطاب روش نیمده، خطاب رو صله اومده. خب اینا ولش بکنید، ما یه چنین نهیای اینطوری که میگه صلات رو ترک بکن، ترک صلات رو ترک بکن، چنین نهی رو الان نمیخوایم روش بحث بکنیم که بگیم موجب فساد هست یا نه. چرا؟ چون وقتی میگه ترک صلات رو ترک بکن، معنیش نیست که خود نماز رو بخون، و خود نماز بخون که دیگه این فساد نداره. که ما الان روی یه نهی میخوایم حرف بزنیم که این نه که میاد عبادت خرابش بکنه. بحث ما تو اینه، یه عسلی داریم که میخوام تا سرکه ریختیم توش عسل خرابش بکنه، اینو داریم بحث میکنیم که آیا نهی از شی مقتضی فساد هست یا نه، نهی از عبادت مقتضی فساد هست یا نه. و ضد عام اگه بخوام نهی شما روش بیاریم و بگم مقدمه است برای فعل صلات، خب فعل صلات یقینا باطل نیست. لذا آخون اینو میذارندش کنار و میگن منظور ما نهی غیری اصلی است. خب یه مثال اول بزنیم که ذهنمونو بیاریم به شوری مورد جزئی. اگه شارع گفت لا تشرب الخمر، این نهی از ذل مقدمه است، و بعد مقدماتش هم نهی میکنه. مقدمه چیه؟ میگه نرو انگور بخر، لا تشتر العنب. این لا تشتر العنب، این نهی غیریست. چرا؟ چون خود عنب خریدن که اشکال نداره، میگه عنبی که میخوای بعد شرابش بکنی، اینم میگه نخر. این میشه نهی غیری و در ضمن اصلی هم هست. اصلی یعنی خودش خطاب داره، مدلول خطابه دیگه، میگه لا تشتر العنب. صحبت در اینه که این نهی غیری هل یقتضی الفساد ام لا، مقتضی فساد هست؟ حالا اگه رفت کسی عنب رو خرید به همین قصد که شراب بکنه، بگیم این معامله باطله. چرا باطله؟ چون نهی داره. آیا میشه اینو گفت یا نه؟ آخو میگن بله. نهی غیری هم موجب فساد است. یا حداقل باید بحث بکنیم. حالا نمیخوام الان نتیجه بگیریم چون این چی؟ نماز شراب دارن میگه کاری به نماز نداره. نه برید یه ذل مقدمه داریم، نهی ذل مقدمه ای و اون لا تشبه الخمر، خود خمرم که نخور. بعد این نخوردن، این نهی اومده سرو مقدماتش، از خونه بیرون نرو، عنب نخر، نمیدونم داغش نکن، آتیش زیرش رو، همه اینا حرام است. منطور با همین نیت ها، ولی کسی نیتش اینه که انگور میخواد بخره بخور یا جلو مهمون بذاره، من که اشکال نداره که اصلا نهی نداره که. این نهی که داری میگیم نهی غیری میخوان درست بکنه، نهی غیری یه ذل مقدم باید درست کنیم که نهی نفسی باشه. بعد اون نهی نفسی اومده نهی غیری داره، نهی غیریش هم باید یه خطاب براش درست بکنیم تا بشه اصلی نه طبعی. نه کار به اون نشده، نیت دیگه دخالت داره دیگه، که نشد یه بحث مانعه دوباره. حالا تو فروعات نرید، اصل مسئله را ما داریم میگیم جزء بحثه یا نه، اینا روش بحث بکنید که آیا نهی وقتی که نهی نفسی داشتیم بعد اومد، حالا نهی نفسیش که یقینا موجب فساد هست، یعنی اون جزء بحث ماست. آخون میخوان اضافه کنن، میگن علاوه بر نهی نفسی نهی غیری هم جزء بحث ما هست. میشد یه کسی بحث بکنه بگه نهی غیری اذا کان مدلولا للخطاب، یعنی اذا کان اصلی، یا هل یختزل فساد ام لا، این جزء بحث ماست. خب با توجه به این نکته‌ای که گفتیم یه صحبتی را از میرزای قمی میخوان نقل بکنن، گفتن که اصلا ما بحث استحقاق و عقوبت رو اینجا الان نمیخوایم مطرح بکنیم که آیا نهی و اگر مرتکب شد عارف حالا انگورو خرید آیا مستحق عقوبت هست یا نه. میگن بحث ما سره فساده، میگیم نهی هل یختزل فساد ام لا، حکم وزیر رو ما داریم بحث میکنه. بحث این که آیا موجب عقوبت هست یا نه این بحث ما نیست. چرا؟ میرزای قمی صریحا گفتن چنین کسی استحقاق عقوبت نداره. چرا؟ دلیلشون هم اینه، میگن نهیای موجب عقوبت هست که نهی اصلی باشه، نفسی باشه، نهی نفسی باشه این بله. اما اگه اوردش روی نهیای غیری نه، اینا رو نگید. حالا اینا رو ما لعن الله غارس الشم رو نمیدونم اینا رو هم داریم که تو روایت داره لعنت کردن کسی رو که شراب رو میکاره، بعد میگن که میکاره یعنی اصلا از اول که میخواد درخت انگور رو بکاره نیتش اینه که این در آینده با شراب بکنه، یا بایع شراب را، یا اشترا مشتری شراب، که خدا همه اینا را لعنتشون بکنه. علی حال راجع به نهی ها، اگر ما نهی نفسی رو گفتیم مستحق عقوبته به این معنا که بگیم خود خوردن شراب حرامه، این مقدماتش دیگه تک تک حرمت جداگانه ای نداره. این کسی رفت اون مثلا عنب رو خرید بعد اومد مثلا گذاشت رو چراغا اینا رو حرارتش داد غلیانش داد، نگیم تک تک جدا جدا حرامه، نه همه اینا یه کار حرام انجام داده سوا اونه که شراب خورده. آخون میفرمان بحث ما کاری به استحقاق و عقوبت نیست، بحث ما تو فساده که آیا این کار شارع که نه کرده آیا موجب فساد هست یا نه. بعد میگن خود میرزای قمی هم تو بحث عبادت این حرفو زدن، به بحث عبادت که رسیدن گفتن امر بشه. الان بحث ما تو نهی است، اینا قاطی نکنیم این بحث. میگن میرزای قومی قائلن که آیا امر بشه مقتضی نهی از فساد هست یا نه؟ بعد میرزای قومی گفتن که این امر بشه اگه امر به عبادت باشد بله موجب فساده. آخون میگن از این کلام میرزای قومی ما یه تأیید میگیریم برای بحث ما نهنفی که نهی است. میگم همطوری که تو امر میرزای قومی گفتن امر به شی موجب فساد ضد است، ازا کان از ضد و عبادتن، اینجا هم میگیم نهی از شی موجب فساد میشه به شرطی که اون شیء عبادت باشه. البته میگن این معیده، نمیتونیم با صراحت این صحبت رو بگوییم. خب لابلای صحبت آخوند یه نکته ای رو ایشون بیان کردن، ما به این نکته ایراد داریم. لابلای بحثای کفایه ایشون میفرمان که نهی طبعی از مقوله معناست، نهی مدلول خطاب نه، از مقوله لفظه. بعد می فرمان که نهی طبعی که از مقوله معناست، چون لفظ که نیست که، با این که از مقوله معناست لکن میگن داخل در بحث است از جهت ملاک، نه از جهت اینکه حالا ما لفظشو بخوایم بحث بکنیم، از جهت ملاک. اون ملاک ما چیه؟ همینه که آیا نهی دلالت بر فساد داره یا نه. میگن این که ما داریم میگیم نهی دلالت بر فساد میکنه یا نه، این معیارش تو نهی طبعی هم میآید، تو نهیای اصلی یقینا میاد چون لفظ داره، اما تو نهی طبعی هم آخرش میگیم نهی طبعی دلالت بر حرمت داره یا نه. خب داره. اون دلالت بر حرمتش میتونیم بحث بکنیم که بگم دلالت بر حرمت موجب فساده. لذا آخوند میگن نهی طبعی گرچه از مقوله معناست، از این جهت باید بگم خارج از بحث ماست، ولیکن از جهت دیگری که ملاک بحث توشه، از این جهت داخله در بحث ماست. نهی طبعی هم داخله و معیار بحث اینه که آیا نهی که دلالت بر حرمت داره موجب فساد هست یا نه. این فرمایش آخون ایرادی که ایشون به ایشون میگیریم اینه، بگم نهی طبعی اصلا لفظ نداره. به تعبیر خدا آخون اون وقت که داشتن بحثشو میکردن فهمدن نهی طبعی امر ثبوتی و واقعیست، اصلا از نظر اثباتی لفظی نیست براش، لفظی نداریم که بگم شارع اراده کرده است و نهی کرده، این خطاب رو کرده، طلب نکرده، طلب نهی نداره که، مقام ثبوت و واقعه. خب سوال ما از آخون اینه که وقتی که لفظی در کار نیست ما از کجا بفهم شارع اینجا نهی کرده؟ خب میگید نهی باید باشه تا موجب فساد باشه، وقتی امر اثباتی نباشه نمیشه گفت. اینا آخون قبلن گفتند و نه اینجا، قبلن گفتن نهی طبعی مقام ثبوت و واقع است نه مقام اثبات. این حرف قبلشون با حرف اینجاشون در تنافیه با همه، چون اینجا میگن که گرچه از مقوله معناست اما آخرش معیار بحث ما که نهی دلالت بر حرمت دارد و این نهی که دلالت بر حرمت داره هل یختز الفساد ام لا. این حرف آخونده ببینید میتونید حلش بکنید. آخه ما از کجا به ایرادی که به ایشونه اینا که وقتی که نهی نیست تو مقام نهی طبعی لفظی وجود نداره، لفظ که نباشه یعنی کاشف نیست، کاشفی که نداریم از کجا بفهم شارع اینجا نهی کرده که دلالت بر حرمت است و بعد حرمتش داله بر فساده؟ هیچی نیست. اگه باشه اصلا دیگه فعلا بحث عقلی را ما خود مطرح نمی کند. بله این یه راه فراری هست، این تو بگیم، اما این آخرش آخون اینو نمیخوان بگن که الان تو کفایه دارن میگن، میگن ملاک بحث ما در نهی اصلی تو تبعیم اومده، ملاکش اومده. خب عرض ما اینه چه فایده ای؟ حالا بگید فایدش کو؟ چون مقام ثبوته، ما از کجا بفهمیم؟ دالش کو؟ کاشفش کو؟ هیچی نیست. خب نیست، فرض ما اینه که نهی طبعیه و وقتی نهی طبعی شد اصلا کاشفیت نداره، مظهریت توش نیست. ما از کجا بفهمم که شاره؟ چون ما راهی نداریم به این که بگم یه عملی مبغوز انده شاره است یا نه. چی؟ بله نیه، من دارم از همونجا استفاده میکنم، دارم میگم اونجایی که آخوند گفتن مقام ثبوت است، اون کلام اونجاشون با کلام اینجاشون در تنافی میشه، تهافت داره با هم. چون نهی طبعی مقام ثبوت و واقع است، تو مقام اثبات چیزی نیست. وقتی تو مقام اثبات چیزی نبود، من التفاتی پیدا نمیکنم به لفظی تا بخوام از این لفظ پی ببرم به این که بگم این نهی موجب حرمت است، بعد بگم هل یقتضی الفساد ام لا. همش مقام واقعه. خب مقام واقع من هیچ راهی باش نداره، مقام ثبوته. بنابراین این نکته رو هم باید اینجا اضافه کنیم. صلی الله علیه و آله.